رادیو ندا، رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستند. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران و روی ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل رید 27500 کانال جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امشب دوشنبه اول اردیبهشت ماه سال 93 برابر با 21 آوریل 2014 میلادی، من حمید روشن به اتفاق همکارانم بهرنگ زندی و شادیار عمرانی در خدمتتون هستیم. در آغاز برنامه پیرامون یورش وحشیانه به زندانیان سیاسی بند 350 اوین، گفتگو با کامبیز غفوری روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی را میشنوید و به دنبال آن کارخانه مجله کارگری رادیو ندا را خواهید شنید. امیدوارم برنامه امشب ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. در حمله وحشیانه نیروهای امنیتی حکومت اسلامی به زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین در روز پنجشنبه 28 فروردین، ده‌ها تن از زندانیان مضروب و مصدوم شدند و شماری از آنها را به سلول‌های انفرادی منتقل کردند. در همین رابطه گفتگویی دارم با آقای کامبیز غفوری روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای غفوری.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای روشن و شنوندگان گرامی رادیو ندا.
آقای غفوری، در جریان هستید علی‌رغم تمام لاپوشانی‌ها و تکذیب‌ها، حمله به زندانیان در بند در اوین از پرده برون افتاد و در واقع جهانی شد. به عنوان اولین پرسش، این حمله به زندانیان با چه اهدافی صورت می‌گیرد؟ آمران این حمله چه پیامی را در واقع می‌خوان بدهند و اصولاً مسئولیت این اقدامات متوجه چه کسانی هست؟ ارزیابی شما چی هست؟
در واقع مسئله فشار بر زندانیان سیاسی در طول بیش از 3 دهه حاکمیت جمهوری اسلامی همیشه بوده. بازرسی‌ها، توهین، تحقیر، ضرب و شتم به دلایل مختلف انجام می‌شده. خوشبختانه الان تفاوتی که کرده شرایط به مدد راه‌های ارتباطی جدید و تکنولوژی مدرن خبرش زودتر و بهتر به گوش مردم می‌رسه. البته همین امر رو حاکمیت هم بهتر از ما بهش واقف هست و میدونه که صداش به بیرون میرسه. چرا این کار رو میکنه؟ به نظر من میخواد پیام بده به دیگران. مشت آهنین من به خصوص بر سر کسانی که مخالف سیاست‌های دولت جدید هستن برقراره. برای همینه که طبق شنیده ها در واقع زوم بر سر اتاق‌های 1 و 3 بند 350 هست که اکثریت زندانیان رو مجاهدین و چپ‌ها تشکیل میدن، اونطور که در خبرها اومده. و آقای روحانی دولتش اومده دولتیه که سیاست‌های در واقع نولیبرالی رو از نظر اقتصادی هم در پیش گرفته. مشاور ارشدش حسام‌الدین آشنا میگه که هدف اصلی دولت روحانی مبارزه با چپ‌گرایی و آقای خاتمی هم دیروز با حمله به چپ ها اونها رو غیر دموکراتیک خوندن، انگار خودشون خیلی دموکرات هستن، خاوران هم سندش هست. به نظر من این حمله غیر از این که با هدف، حالا در ظاهر اعلام شده که هدفش ضبط وسایل ارتباطی غیر مجاز مثل موبایل زندانی ها بوده، منتها به صورتی انجام شده با ضرب و شتم، با اینا تحقیر، من فکر میکنم خبری رو در واقع پیامی رو دولت میخواسته بیرون بده. این که داستانی که الان ایجاد شده و یک عده میخوان حساب دو جناح حکومت رو از هم سوا بکنن و بگن در واقع دولت نقشی نداشته، دست افراطی ها بوده یا دست قوه قضاییه بوده، داستانی است که من نمیتونم در واقع تاییدش کنم، فکر نمیکنم اینطور باشه و اگر فرصتی باشه بهش خواهیم پرداخت.
بله آیه غفوری، خب چرا تکذیب کردند این حمله را؟ یعنی غلام حسین اسماعیلی رئیس سازمان زندان ها این حمله را تکذیب کرده و سوی دیگر وزیر دادگستری در واقع تا جایی که خب به قول گفتری قضایی از پرده برون افتاد اون را در حد بسیار جزئی در واقع پذیرفته، به این صورت که اون چیزی که عنوان کرده به این صورت هست: یکی دو نفر از زندانیان، یکی دو نفر نه ده ها نفر، دو نفر از زندانیان دچار جراحت مختصری شده اند. یعنی در واقع این لاپوشانی و این تکذیب ها به چه معناست؟
آقای مصطفی پور محمدی وزیر خوشنام دادگستری آقای روحانی، دولت آقای روحانی، بله گفته که یکی دو نفر دچار جراحت مختصری شدند. از اون طرف در واقع رئیس سازمان زندان ها که اصلا گفته هیچ کس نبوده و یک نفر هم ضرب و شتم نشده، منتها خانواده های زندانیان سیاسی دیدیم امروز رفتن مقابل مجلس و با یک دو نماینده هم صحبت کردن. این تکذیب ها چیز عادی است به خاطر اینکه حاکمیت میدونه خبر منتشر میشه و همیشه تکذیب میکنه، در طول تمام این سالها تکذیب کرده. یک روایتی هست که میگن آقای موسوی اردبیلی، از این نظر اسم موسوی اردبیلی رو میارم که جدیدن توجه کنید ایشون از طرفداران اصلاحات و این داستان ها قلم داد میشن، در زمانی در سال 60 ایشون به زندان اوین اعزام میشن که شکنجه رو بررسی کنن و در نهایت چون میگم ما یه چند مورد شکنجه داشتیم، 4-5، یک مورد زندانی دیگه رو شکنجه کرده بود، یه مورد در پله ها افتاده بود، یه مورد هم زندانی به یه برادر پاسدار در واقع تعرض بود، دو مورد هم در دست بررسی. شما حساب بکنید اینها پیشینه طولانی دارن در اینجور صحبت ها و در تکذیب ها. نمیشه انتظار داشت مقام رسمی جمهوری اسلامی بیاد و تایید کنه که بله ما مامورانمون رو فرستادیم برن و زندانیان سیاسی رو کتک بزنن. طبیعی است که اینها تکذیب میکنن، منتها پیامی رو که با این ضرب و شتم میدن به بیرون، به نظرم اون چیزی که در چند دقیقه پیش خدمتتون عرض کردم و میخوام بگن که این مشت آهنین همواره برقراره، منتها مشکل ما الان با حاکمیت نیست، ما مشکلمون با فتنتی هست که حاکمیت رو در واقع پوشش میدن، به خاطر اینکه حاکمیت جمهوری اسلامی در تمام این سالها رسمتی از سیاستش برای ابقا، برای بقای خودش در واقع سرکوب بوده، شکنجه بوده و بازداشت، و این حاکمیت نمیتونه بدون سرکوب در واقع حیاتش رو پیش ببره، به خاطر اینکه اگر صدای اعتراضی از مردم بر بیاد که بر میاد طبیعتاً به خاطر ظلمی که هست، به خاطر فشاری که هست، طبیعتاً اعتراض شنیده خواهد شد. و حاکمیت چیزی نیست که حاکمیت کنونی در واقع ظرفیت این رو نداره که بخواد اعتراض رو تحمل بکنه و یا اون رو قبول بکنه، بنابراین با ترکوب، با بازداشت، با شکنجه واکنش نشون میده.
بله آیه غفوری، به گفتی زندانیان مهاجمین، یعنی حمله کنندگان، حالا نیروهای امنیتی و طبق گفته یکی دیگر از زندانیان در واقع از قرارگاه عمار و لباس شخصی بودند. تعداد زیادی دوربین فیلم برداری و تجهیزات دیگر همراه داشتند. این به چه معناست؟ در حین ضرب و شتم و مصدوم کردن زندانیان این فیلم برداری و تجهیزات به چه معنا بوده؟
من فکر کنم این خبر در صورت صحت یکی از دلایل دیگری است که تایید میکنه این حمله حساب شده و از پیش برنامه ریزی شده. الان ماموران در واقع یا مسئولان جمهوری اسلامی میگن به علت مقاومت زندانیان بند یک نسبت به بازرسی این درگیری پیش آمد، در صورتی که من فکر میکنم اگر چنین مقاومتی هم صورت نمیگرفت باز هم چون حمله ای میشد، به خاطر اینکه روایت هست که زندانی ها اعتراض کردن با توجه به مسائلی که قبلا پیش اومده بود در حین بازرسی ها و مفقود شدن یک از وسایلشون، خواسته بودن که خودشون و یا حتی یک نمایندهشون در هنگام بازرسی حضور داشته باشه و ناگهان عکس العمل خشونتباری شامل کتک زدن زندانی ها در واقع نشون داده میشه و وقتی که دیگران یعنی ساکنان اتاقای دیگر بند میان اعتراض میکنن اونها رو هم مورد ضرب و شتم قرار میدن. من فکر میکنم این ضرب و شتم یک عمل از پیش برنامه ریزی شده بوده، همونطور که قبلا خدمتتون گفتم و ما نمونش رو اینجا داریم میبینیم. یکی از پارامترهایی که شاید حاکمیت به این امر دست زده دیدن واکنش های افراد مختلف، گروه های مختلف و جناح‌های مختلف بوده که من فکر میکنم جناح موسوم به اصلاح طلب دست کم در این مورد روسفید بیرون اومد از نظر حاکمیت با موضع گیری هایی که کرده برای تطهیر دامن دولت و اون رو انداختن به گردن بخشی از حاکمیت.
بله آیه غفوری، به عنوان پرسش پایانی، ما که در زندان نیستیم، چه در اوین و چه در زندان بزرگتر به نام ایران و در واقع در بیرون از کشور هستیم، در حمایت از این زندانیان چه کار می توانیم بکنیم و چه باید انجام بدهیم؟
اجازه بفرمایید من یک مقدمه رو بگم و خودمون رو به دو قسمت تقسیم بکنم. مخالفین در واقع خود نشون دادن که یک پاچه نیستند، مخصوصا از سال 88 به بعد. از سال 88 به بعد یک سری از افرادی که آمدند به خارج از کشور در قالب فعالیت سیاسی، مدنی یا روزنامه نگار و در واقع فعالان تشکیلاتی اصلاح طلب به اون عنوان دارن کار میکنن، یک سری موضع گیری های غلط روی کار آمدن آقای روحانی داشتن که شاید بعضی ها این تردید براشون پیش اومده بود که اینها به راستی آزادی خواه یا دموکراسی خواه هستند. اما به مصداق شعر معروف مولانا که گفت خود پیداست از زانوی تو، الان دوم خروسی زده فیرون نشان میده که در واقع مار موتا دیست در آن انود، مهلتی میخواست نرمی مینمود. نمونهش رو عرض کنم، در نخستین روزهای روی کار آمدن آقای روحانی به وقوع پیوست برای مقایسه خوبه، اردیبهشت سال 89 همونطور که مستحضر هستید زندیات کمانگر، فرزاد کمانگر به همراه شیرین علم‌حولی، علی حیدریان، فرهاد وکیلی و مهدی اسلامیان اعدام شدند. اون زمان خب طبیعتاً تمام ما مانند همیشه موضع‌گیری کردیم، اعتراض کردیم، تمام مخالفان اعدام، تمام کسانی که در جنبش آزادی خواهی سهیم هستند به نوعی، یعنی جنبش اصلاح طلب ها هم که بیرون آمده بودند و حالا آن زمان رنگ سبز داشتن، هنوز تغییر رنگ به بنفش جدید آقای روحانی نداده بودند، همراه شدند با این اعتراض ها و اعتراض کردند به همین اعدام ها و موارد مشابه دیگری. اینها تحت در واقع حاکمیت دولت آقای احمدی نژاد بود. اندکی بعد، سه سال و اندی بعد، وقتی که آقای روحانی سر کار اومد، سوم آبان ماه 92 برای مثال عرض می‌کنم، حبیب الله گلپریپور اعدام شد با همون اتهام. ناگهان همین دوستانی که قبلا با ما همراهی کرده بودن شروع کردن به انتشار نوشتن و گفتن این ادعا که ایشون زندانی سیاسی نبود، امنیتی بود، مسلح بود، تروریست بود و حتی روزنامه نگاران وابسته به این پرس عکس رو منتشر کردن این از آقای گلپریپور با اسلحه در کنار سایر اعضای گروه مسلح و واقعا ما نمیدونیم نکس از کجا در آورده بودن اگر با ماموران امنیتی نداشتن که عکس ازشون بگیرن، حالا اون بحث جداییست. منتها عرضم اینه، بعد از آمدن آقای روحانی، حتی موضع‌گیری های اونها در برابر یک مسئله واحد هم کاملا تغییر کرد. موضع‌گیری به این سمت رفت که دولت که گناهی نداره، دولت کاری نیست، اعدام دست قوه قضاییه است و دیگران میخوان فشار بیارن بر دولت. این تقسیم کردن حاکمیت به دو قسمت، پلیس خوب پلیس بد یا بازجوی خوب بازجوی بد، که تقسیم بندی کلاسیک هست، الان داره در واقع رخ میده. حمایت و دفاع از بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی به این عنوان که این حاکمیت در جنایت ها دخیل نیست، در سرکوب دخیل نیست، کاریست که ما بیرون از کشور باید موضعمون رو، مرزبندیمون رو مشخص بکنیم. یا الان در تمام این سرکوب ها، در تمام شکنجه ها، اعدام ها، موضع مخالف داریم، فارغ از اینکه چه کسی رئیس دولت هست، فارغ از اینکه چه کسی الان در ساعتی نشسته، مخالف هستیم یا نیستیم. اگر مخالف هستیم، موضع باید واقع، روشن و صریح باشه. با شکنجه، با سرکوب، با زندان سیاسی باید مخالفت کرد. حال اگر در آن دسته دیگر هستیم، این رو عرض می‌کنم به اینکه گروهی از دوستان شاید واقعا دلشون نباشه با سران این نهضت که الان راه افتاده در حمایت از آقای روحانی و به نظر من یک کار تشکیلاتی و کاملا یک پارچه است، این رو عرض می‌کنم به خاطر داشتن یک مرزبندی مشخص. اگر ما مخالف اعدام، سرکوب و در واقع شکنجه هستیم، زندانی سیاسی دوران احمدی نژاد و دوران روحانی یا قبلش دوران خاتمی نداریم. شکنجه محکومه، سرکوب محکومه و ما از یک سری آزادی های اساسی است که الان باید دفاع کنیم.
آیه غفوری، من بسیار از شما سپاسگزارم و برای شما آرزوی موفقیت دارم.
ممنونم از دعوتتون جناب روشن. خدا
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. رادیو ندا دوشنبه ها از ساعت 9:30 تا 10:30 شب و جمعه ها از ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران برنامه های خود را بر روی ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی، فرکانس 12596، موقعیت آنتن عمودی، سیمبل ریت 27500 از کانال جهانی پخش می‌کند.
کارخانه، برنامه برای کارگران، اخبار کارگران، صدای کارگران و تریبونی برای همصدایی با کارگران. سلام بر شنوندگان رادیو ندا، بهرنگ زندی هستم همراه با شادیار عمرانی با 32 شماره مجله کارخانه، برنامه هفتگی و کارگری رادیو ندا. در برنامه این هفته در قسمت اول با اخبار کارگری ایران و جهان همراه با شادیار عمرانی در خدمت شما هستیم و در پایان مصاحبه‌ای داریم با ستار رحمانی از اعضای اتحاد بین‌المللی کارگران در مورد 1 می. در آستانه 1 می برنامه کارخانه ویژه برنامه‌هایی را در گفتگو با فعالین کارگری از کشورهای مختلف جهان خواهد داشت و به بررسی این سنت در میان کارگران خواهد پرداخت. در برنامه این هفته ما رمان کارگری نینا را نخواهیم داشت و قسمت 12 آن را در هفته آینده تقدیم حضور شما میکنیم. تا پایان برنامه با ما باشید. و اما اخبار کارگری در هفته‌ای که گذشت. جمعی از کارکنان رسمی صنعت نفت شاغل در پتروشیمی اصفهان صبح 27 فروردین با سفر به تهران در اعتراض به آنچه بلا تکلیفی در قراردادهای کاریشان عنوان می‌کنند در مقابل ساختمان وزارت نفت تجمع کردند. مشکلات کارکنان پتروشیمی اصفهان از سال 82 و زمانی که دولت وقت این واحد صنعتی را بابت پرداخت بخشی از بدهی‌های مالیش به سازمان تأمین اجتماعی واگذار کرد آغاز شد. مسئولان وزارت نفت مسئولیت پتروشیمی اصفهان را همراه با تمامی کارکنانش به سازمان تأمین اجتماعی واگذار کردند. سازمان تأمین اجتماعی بعد از تحویل پتروشیمی اصفهان متعهد شد تا با آن گروه از کارکنانی که در استخدام وزارت نفت مطابق با قوانین حاکم بر نفت رفتار کند که این موضوع تا سال 89 تا حدودی رعایت می شد. پتروشیمی اصفهان بیش از 1,000 میلیارد تومان بدهی های معوقه مالی دارد که فقط 280,000 میلیارد تومان آن مربوط به پالایشگاه اصفهان بوده و مابقی آن مربوط به بازپرداخت تسهیلات دریافتی به بانک های خصوصی و دولتی است. معترضان حتی برای پیگیری خواسته های خود از طریق اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی نیز اقدام کردند. نظر کارشناسان این وزارتخانه بر این است که چون کارمندان مورد نظر در استخدام وزارت نفت هستند، باید مطالبات خود را از طریق این وزارتخانه پیگیری کنند.
کارگران شهرداری شادگان در اعتراض به عدم دریافت حقوق و ایدی سال 92 و 93 دست به اعتراض زدند و خواستار حمایت مسئولان هستند. شهرداری شایگان با حقوق‌های معوقه پرسنل و مجموعه‌اش نتوانسته از پس این مشکلات برآید و مسئولان استانی نیز در این خصوص کاری بکنند و همین امر موجب اعتراض کارگران شهرداری و درخواست مکرر آنها برای ستاندن حقوق و ایدیشان شد. با وجود قرار گرفتن در آستانه پایان سال 92 و حتی گذراندن ایام تعطیلات و فرارسیدن روزهای پایانی فروردین ماه 93، هنوز این کارگران به مزایا و حقوقی که باید و شاید دست نیافتند و همواره در انتظار دریافت پاداش و ایدی هستند.
و اما شاد یا افزایش آمار بیکاری و اعتراف خود دولت به این مسئله. خبرگزاری مهر در این باره خبری رو روی سایت خود قرار داده که براتون میخونم. پس از هشدارهای متعدد مقامات دولت تدبیر و امید درباره وقوع بیکاری بزرگ در کشور تا سالهای آینده، این بار وزیر کشور با اعلام اینکه نرخ بیکاری فعلی 14% است گفت در صورت ادامه مدل‌های اقتصادی دهه‌های قبل در سال 1400 کشور با حدود 11 میلیون بیکار تحصیل کرده مواجه خواهد شد. به گزارش خبرنگار مهر، پس از چندین مرحله هشدار مقامات دولت تدبیر و امید درباره احتمال ایجاد موج بزرگ بیکاری در کشور و اظهارات رئیس جمهور علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه و علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، این بار رهبانی فضلی وزیر کشور نیز در مطالبی به افزایش چند برابری تعداد بیکاران کشور تا سال 1400 پرداخت و نسبت به نرخ بیکاری کشور هشدار داد. طی ماه‌های اخیر و پس از فعالیت‌های دولت 11 مسئولان دولت جدید در مراحل مختلفی به مسئله بزرگ بیکاری در کشور به ویژه برای قشر تحصیل کرده دانشگاهی پرداختند. رئیس جمهور نیز بزرگترین مشکل پیش روی دولت تدبیر و امید را در سال جاری بیکاری جوانان دیده.
مهرنگ جان، وضعیت نامعلوم کارگران کارخانه فولادسازان فرایند داره طولانی میشه. یکی از کارگران کارخانه فولادسازان فرایند از موافقت احتمالی شورای تأمین فرمانداری شهرستان ملارد با تعطیلی این واحد صنعتی خبر داد. کارگران این واحد صنعتی بابت 2 ماه حقوق، 3 ماه حق بیمه و ایدی و پاداش سال گذشته طلبکار هستند. این کارگر کارخانه فولادسازان فرایند با اعلام این خبر گفته که از صبح امروز درهای کارخانه به روی کارگران بسته شده است. وضعیت پیش آمده در حالی است که 80 کارگر شاغل در این واحد صنعتی بابت 2 ماه حقوق، 3 ماه حق بیمه و ایدی و پاداش سال گذشته طلبکارند. این کارگر که منتقد است به دلیل مطلوب بودن بازار فروش روند تولید این واحد صنعتی نباید با هیچ مشکل روبرو باشد، مدعی شد که کارفرما می‌خواهد از این طریق تمامی 60 کارگر رسمی شاغل در این کارخانه را به تسویه حساب وادارد. بر اساس اظهارات این کارگر، کارخانه فولادسازان فرایند که سازنده مخازن تحت فشار مواد سوختی نفت و گاز در منطقه صفادشت شهریار است، 60 کارگر رسمی و 20 کارگر قرارداری دارد که همه آنها حقوق ماه‌های بهمن و اسفند و ایدی و پاداش سال گذشته را نگرفته و علاوه بر آن حقوق بیمه ماه‌های آبان، دی و اسفند آنها نیز هنوز پرداخت نشده است.
در آرژانتین اعتصاب 24 ساعته اتحادیه‌های کارگری. عده زیادی از معترضان یکی از بزرگراه‌های پایتخت را اشغال کرده و پلاکارد‌هایی در دست گرفته بودند که روی آن شعارهای ضد دولتی نوشته شده بود. اعضای سندیکاهای کارگری آرژانتین در اعتراض به تورم بالادست به اعتصاب 24 ساعته دست زده و به خیابان آمدند. یکی از کارشناسان اقتصادی دلیل اعتراض‌ها را واکنش یک روزه نمی‌داند. وی در این باره گفته هنوز معلمان زیادی هستند که در 7 استان کشور در اعتصاب کامل به سر می‌برند. گروه‌های زیاد کارگری قصد اعتصاب دارند و به نظر می‌رسد اعتصاب اخیر آتش اعتراض‌ها در آینده را روشن کرده است. دلیل اصلی خشم مردم افزایش روزانه قیمت کالاهای اساسی در این کشور است. اتحادیه‌های کارگری آرژانتین روز 10 آوریل را روز اعتصاب و تظاهرات ضد دولتی نامگذاری کردند. اعتصاب حمل و نقل عمومی بوئنوس آیرس را کاملا فلج کرد. در مورد فعالین کارگری، روز چهارشنبه 27 فروردین ماه حوالی ساعت 6:30 فعال کارگری شاهرخ زمانی از بند 3 زندان گوهردش کرج که روز قبل از آن به آنجا منتقل شده بود تحت عنوان انتقال به دادگاه از بند 3 خارج و به نقطه نامعلومی منتقل گردید. شارخ زمانی از روز سه‌شنبه 26 فروردین ماه و پس از تنها یک روز وقفه اعتصاب غذای خود را با خواست بازگشت به سالن 12 زندانیان سیاسی اثر گرفته است. وی هم‌اکنون در اعتصاب غذا و در وضعیت وخیمی قرار دارد.
به دنبال دستگیری حسن سعیدی و مرتضی کمساری از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد تهران در روز ششم اسفند ماه سال 92 که با هدف مهندسی انتخابات شوراهای اسلامی و تحمیل این نهاد بر کارگران شرکت واحد صورت گرفت، آنان در روز هفتم اسفند ماه سال گذشته مورد محاکمه قرار گرفتند و از اتهامات وارده تبعه و آزاد شدند. علی‌رغم آزادی این دو فعال خوشنام سندیکای کارگران شرکت واحد تهران، حراست این شرکت به رأی صادر اعتراض و تلاش کرد با آوردن شهود بر علیه این کارگران پرونده سازی و آنان را در محاکم قضایی محکوم کند. بر این اساس دادسرای ناحیه پنج ابوذر در بولوار آیت الله کاشانی با احضاریه کتبی این دو عضو سندیکای کارگران شرکت واحد را احضار و صبح آن روز مورد محاکمه قرار داد. در این محاکمه که دو نماینده حقوقی شرکت واحد تهران به همراه شهودی برای ادای شهادت بر علیه حسن سعیدی و مرتضی کمساری شرکت داشتند، شاهدین در اقدامی شرافتمندانه با رد اظهارات مسئولین حراست شرکت واحد به نفع حسن سعیدی و مرتضی کمسری شهادت دادند و این دو کارگر حق طلب عضو سندیکای کارگران شرکت واحد تهران بار دیگر تبرئه و آزاد شدند.
حوادث کار در هفته ای که گذشت. بعد از ظهر روز پنجشنبه 21 فروردین سه کارگر ساختمانی به دلایل نامعلومی از طبقه چهارم یک ساختمان بلند در حال ساخت سقوط کردند و دو نفر از آنها کشته شدند. گفتنی است در حین انتقال کارگران به بیمارستان امام حسین تهران، یکی دیگر از این کارگران به دلیل شدت جراحات دچار ایست قلبی شده و جان خود را از دست داد.
عصر 24 فروردین یک کارگر ساختمانی بر اثر سقوط از ارتفاع ساختمانی 6 طبقه در تهران کشته شد. در این حادثه که حوالی ساعت 17 عصر دیروز در شهرارای تهران رخ داد، کارگر جوان هین کار در ساختمانی در حال احداث به دلیل محکم نبودن دابست‌های فلزی به پایین سقوط کرد و بر اثر اصابت به دابست‌های فلزی جانش را از دست داد. بر اساس این گزارش، این کارگر مشغول حمل مصالح ساختمانی برای اجرای نماسازی ساختمان بوده که ناگهان داربست‌ها از هم جدا می‌شد.
insandır. Ancak bu böyle gitmez, sömürü devam etmez. Ancak bu böyle gitmez, sömürü devam etmez. Yepyeni bir hayat gelir bizde ve her yerde. Yepyeni bir hayat gelir bizde ve her yerde.
دو هفته دیگر یکم می روز جهانی کارگر است. برنامه کارخانه قصد دارد در آستانه یک می با فعالین کارگری از کشورهای مختلف جهان در مورد این تاریخ و ویژگی های آن، مطالبات کارگران در تاریخ معاصر و همچنین سنت اعتراضی یک می گفتگو کند. در برنامه این هفته گفتگویی داشتم با ستار رحمانی، عضو اتحاد بین المللی کارگران، که با هم این مصاحبه را می شنید. در آستانه یک می روز جهانی کارگر هستیم. در ایران نیز مانند سایر کشورهای جهان این روز به عنوان روز کارگر شناخته شده است. اما برخلاف سایر نقاط دنیا و اکثر کشورها که این روز رو تعطیل می کنند، در ایران این روز تعطیل نیست و یک هفته قبل از 11 اردیبهشت از طرف دولت مراسم های مختلفی در کارخانه های و مراکز مهم صنعتی گرفته میشه و هر روز رو با یک وجه ایدئولوژیکی خاصی نامگذاری کردن. با ستار رحمانی هستیم، عضو اتحاد بین الملل کارگران، که مهمان این هفته برنامه کارخانه هستند. در برنامه های کارخانه ما میخواییم در آستانه یک می به بررسی این روز از نگاه ها و دیدگاه های مختلف بپردازیم. آقای رحمانی، به برنامه کارخانه خوش آمدید.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون سلام عرض میکنم. خیلی شکر میکنم سلام.
خیلی ممنونم. اولین سوالی که مطرح میشه اینه که آقای رحمانی، در ایران بعد از انقلاب بیشتر ما مد نظرمونه، اگه از یک می با شکوه 1357 که کارگران از خیابون و میدون قزوین یک مارش با شکوهی رو به سمت دانشگاه تهران شروع کردن و یکی از عوامل مهم اعتصابات کارگران نفت در اون مقطع همین یک می بود و از یک می سنندج و جمال چراغ ویسی صرف نظر کنیم، ما هیچ وقت در این دو مقطع بعد از انقلاب یک می باشکوه نداشتیم. به نظرت شما علت اصلی این مسئله چیه و چه سنت هایی در جنبش های کارگری موجوده در مورد مسئله یک می؟
خواهش میکنم. ببینید، برای اینکه بتونیم این مسئله را تا حدودی با وقت مطلوبی که داریم بررسی بکنیم، باید نگاه بکنیم به وضعیتی که بعد انقلاب کارگران داشتن و شرایطی که رژیم جمهوری اسلامی با اون روبرو بود و چگونه با جنبشی که انقلاب کرد و هنوز خواسته هاش ادامه داشت و میخواست به خواستش برسه و نهاییش بکنه، چالش رژیم جمهوری اسلامی، چالش اصلیش به نظرم همین نیروهایی بودن که انقلاب به دوش اونها صورت گرفت، همین کارگران نفت و کارگران صنایع و دیگر بخش‌های کشور بودن که شاهرگ رژیم شاه زدن و رژیم سقوط کرد و مسلماً اینها خواست‌های بنیادینی داشتن در انقلاب. یکی از خواست‌های بنیادیشون که سالها برای اون مبارزه کرده بودن این بود که بتونن تشکل مستقل خودشون داشته باشن. بخش دوم خواستشون این بود که رفاه اقتصادی برای همه کارگران و از جمله مهمان و تمام کارکنان کسانی که نیروی کارشون رو میفروشن، چه نیروی ذهنی و چه نیروی جسمی خودشون رو میفروشن، برای بقا خودشون یک رفاه نسبی برایشون وجود داره و بخش های دیگه که سعی میکنم بطور خلاصه به اون رو تفصیل بدم. اولین چیزی که توی ایران بعد انقلاب اگه یادتون باشه، حتی قبل از انقلاب، شورای مستقل کارگری به وجود اومد که از طرف شرکت نفت، مجموعه شرکت نفت ساخت و نمیتونست حتی رژیم شاه رو سقوط کنه. این شوراهای کارگری در کارخونه ها هر روز در حال گسترش بودن و همونطوری که شما هم در مقدمه گفتین، اول ماه مهر رو برگزار کردن در همه جای ایران. کارگران با یه شور و ذوق دیگه‌ای در اوایل انقلاب وارد میدان شدن و هر روز این شوراها، این تشکلات کارگری گسترش پیدا می‌کرد. برای رژیم جمهوری اسلامی اینها مثل مین‌هایی بودن که در همه جا سبز می‌شدن و روزی و هر صورت تکلیف خودشون با رژیمی که می‌خواست از پیشروی اینها جلوگیری بکنه تعیین کردن. به خاطر همین برگردیم به اون قسمت اول سوال شما، فکر کنم چرا روز اول معامل رو اگه یادتون باشه، خمینی گفت خدا هم کارگر است، هر روز روز کارگر است و الان هم همونطوری که شما در مقدمتون گفتیم، به جای به طور مشخص اول معامل هفت روز رو اینا روز کارگر اعلام میکنم و به طور کلی میخوان اون روز مخدوش بشه. یعنی در حقیقت اینا نمیخوان طبقه کارگر رو به عنوان یه طبقه متخاصم در مقابل نظام سرمایه‌داری به رسمیت بشناسن و به خاطر همین از همون اولش گفتن اگر این چشمه رو از سرچشمهش خشکش نکنیم و این رشد میکنه و به نمیذاره جمهوری اسلامی پا بگیره. و یکی از اون نکاتی بود که نذارن اول ماه مهر کارگرها بیرون، چون این روز روزی که کارگرها می صدای اعتراضشون رو اعلام میکنن، صدای اعتراضشون بر علیه نظام استثمارگرانه سرمایه‌داری اعلام میکنن و روزی که روحیه اتحاد رو برای کارگران به وجود میاره. در هر صورت به هر دلیلی رژیم تونست شوراهای مستقل کارگری رو به شوراهای اسلامی تبدیل بکنه و اول ماه مهر رو به جای اینکه کارگران تو خیابونا برن، به سالن‌های سربسته خودمانی شوراهای اسلامی و خانه کارگر تبدیل بکنه و به همین دلیل کم کم تلاش کرد که این نیرو رو از صحنه بدر بکنه. در دهه کشتارتون شده داریم، اگر اشتباه نکنم آماری که دارم حدود 500 فعال کارگری رژیم توی زندان ها اعدام کرد. ببینید این فعالین کارگری دستگیر شدن، نذاشتن که رشد بکنن، اما دیدیم که جنبش کماکان ادامه پیدا کرد. دو ماه از 1384 این جنبش خودش رو به شکل دیگه ای اعلام موجودیت کرد و بگیم سندیکای شرکت واحد و بعدش هفت تپه و تشکلات دیگه ای در درون طبقه کارگر به وجود اومد. اون چیزی که خواسته اصلی گفتم، خواسته اول دوران انقلاب بود، همون تشکل مستقل کارگری کماکان وجود داره و رژیم نمیذاره که اینا پا بگیرن. رهبران اینا همشون تو زندان هم، بیشترشون تو زندان هم. شارف زمانی نمه از اونه که در این روزها همه اون میدونیم که چه بلایی سرش آوردن و هنوز هم با توجه به اخباری که داریم امروز دوباره اقتصاد خودش رو شروع کرده. و یکی از مطالبات اصلی این فعالین جنبش کارگری اینه که بتونن تشکل مستقل خودشون داشته باشن. برای اینکه بتونن مبارزه کنن با شرایط سختی که رژیم در محلات کار و شهر و دیگر جاهای ایجاد رو باش مبارزه کنن، این تشکل زرگیه. به عنوان نمونه کارگران سالهاست برای بالا رفتن دستمزد دارن تلاش میکنن. از اون تاریخ که نشروع کردن، درست رژیم یکم عقب نشینی کرده و درسته که اینا به بحث روزنامه‌های خودشون گذاشتن، ولی کماکان همین آقای روحانی که این همه در شعارهاش سعی میکرد که نشون بده این طرفدار کارگران هم هست، میبینیم که همون شرایطی رو به وجود آورد، 25% به حقوق کارگران اضافه کرد مثل سال قبل، یعنی تغییری در وضعیت کارگران به وجود نیومد. دلیل این که کارگران تو این دوره نتونستن اون خواستای اساسی خودشون، یعنی چه خواست تشکر چه بالرفتن دستمزد، حتی مسائل ایمنی و غیره که اگه وقت میشه بهش بپردازیم، اینه که یکی از دلایل اصلیش باید بگیم که رژیم با ایجاد تشکلاتی مشابه تشکلات مستقل کارگری از جمله شورای اسلامی، انجمنهای صنفی و مجموعه نمایندگان، دقیقاً بدیل اینها رو در کارخونه ها تبلیغ کرد، بهشون پول داد، امکانات تبلیغی ایجاد کرد که بتونه این از یک طرف، یعنی یک تشکلی باشه در مقابل تشکل مستقل کارگری، و از طرف دیگه تمام فعالین کارگری رو یا از کار اخراج کردن یا زندانی کردن. این دوتا میتونه دوتا نکته اساسی در رابطه با این که ما امروز داریم میخوام راجع به اول مهمه صحبت بکنیم، بگیم آیا بعد از 35 سال رژیم و تلاش جنبش کارگری چرا هنوز ما نمیتونیم این روز را مستقلا در خیابون‌ها جشن بگیریم. من کارگر باید بگم که آیا من کم کاری کردم، یا اینکه ما تمام تلاشمون را کردیم اما با یک رژیمی روبرو هستیم که با هر گونه جنبشی، با هر گونه تلاشی به وحشیانه ترین شکلش برخورد کرده. البته خب مسلما مسائل دیگه باید اگه بشینیم دقیقا بررسی بکنیم که تأثیر گذاشته که جنبش کارگری نتونه شاید اون ایدئالی که ما حداقل فکر میکنیم برسه امروز بعد از 35 سال، حداقل خواستش این باشه که یه تشکل مستقلی داشته باشه، روز اول ما رو جشن بگیره. عوامل دیگه مؤثر بوده، از جمله نبود تشکلات سیاسی طرفدار طبقه کارگر، حزب کمونیست، و خود عدم داشتن نظرات، وجود نظرات مختلف در بین جنبش کارگری، مجموعه اینا و گفتم سرکوب و غیره، اینا تونسته تا حدی شرایطی رو ایجاد بکنه که ما بعد 35 سال هنوز میگیم که اول معامل خانه کارگر، حتی خانه کارگری که دست نشانده خود رژیمه، میترسه که بیاره تو خیابونا، میدونه که اگه بیاره تو خیابونا، مثل الان یادم نیست دقیقا چه سالی بود که خانه کارگر آورد توی ورزشگاه و یه عده کارگرای مستقل رفتن شعار دادن و اون جوری که اونا میخواستن اول ماه برگزار نشد، و ترس از این دارن حتی تشکلات خودشون بیان کارگرها رو بیارن تو خیابون اول ماه رو جشن بگیرن، و این شو میده از یه جنبه دیگه هم که طبقه کارگریان تشنه آزادیه، تشنه اینه که بتونه یه روزی، یه لحظه‌ای، یه نفسی بکشون، وقت ثابت میکنه به این رژیم که اینا خواهن توانست اون قدرت، اون نیروشون نشون بدن و به خواستاشون برسن. ببینید اگه بخوام مسائلی که در حداقل یک جمع‌بندی بکنیم از زمانی که روحانی اومده سر کار بهش نگاه بکنیم، چون بعد برخی از این حتی تلویزیون های خارج کشور داخل و رسانه های عمومی و بعد برخی از چپ های کشور دیگه هم حتی فکر میکنن که با آمدن روحانی کارها به تدریج بهتر میشه، و میخوام اینو یه نگاهی بکنیم نشون بدم نه بعد از صد روز، الان شاید بعد از 200 روز یا بیشتر چند ماه در قدرت هستش، هیچ تغییری که صورت نگرفته، در برخی موارد حتی بعد از روحانی سرکوب جنبش کارگری بیشتر شده، شیوه هاش تغییر کرده و کارگران در برخی کارخونه ها و جاها حتی برای دستمزدشون وقتی اعتراض میکردن، فعالین این جنبش در خود همون کارخونه در محل کار دستگیر میکردن، که این در زمان احمدی نژاد این شیوه نبود. ببینید تشکلات مستقل کارگری خواستاشون بوده و هیچ تغییری در اون اتفاق نیفتاده با آمدن آقای روحانی که هیچ فعالین جنبش کارگری بیشتر بیشتر تو زندان هم شکنجه ها و میبینیم که دستگیری ها بیشتر ادامه دارن. حداقل دستمزد کارگران هم سال قبل در زمان احمدی نژاد هم همون اندازه بیشتر شد که امسال 25%، یعنی از 400 هزار تومان به 600 هزار تومان رسید. در صورتی که با توجه به نرخ تورم و سبد هزینه یک خانواده 4 نفره حساب بکنیم، خود آقای روحانی وقتی سر کار اومد اولش گفت که نرخ تورم تا 40% رسیده، که با در نظر گرفتن سبد هزینه یک خانواده 4 نفره میبینیم که این 25% هیچ دردی رو از کارگران دوا نمی کنه و همون سه جانبه گرایی که اینا میخواستن امسال دوباره پیاده کردن. سه جانبه گرایی در واقع باید بگیم که یک جانبه گرایی است، برای اینکه یک نفر کارفرما، یک نفر نماینده دولت و یک یا سه نفر به هر سلون تعدادش مهم نیست، و اگه به این شکل در نظر بگیم باید نماینده کارگران یک نفر میشد. نماینده کارگران خودشون هم از طرفدار خودشون، کارفرما از خودشون و دولت هم که خودش در واقع تصمیم گیرنده در رابطه با دستمزدها، همون امسال نیز دولت بوده و هیچ کدوم از اینا رو در نظر نگرفته، نه مسئله تورم، نرخ تورم که به قول خود روحانی گفتم 40% بالا نرفته و نه هزینه یک خانواده 4 نفره. در مورد اخراج و بیکارسازی ها این سیاست نئولیبرالی کماکان ادامه داشته و میبینیم که در بیشتر کارخونه باز تو این دوره اعتراضات وجود داشته. 100 واحد ما در 100 واحد اخراج و بیکاری داشتیم از سال قبل تا کنون و از هر 1000 نفر تا اونجایی که من میدونم بعد تو قامان 100 نفرشون اخراج شدن در سال 92، 64,000 نفر مجموعاً در کارخونه ها اخراج شدن از جولای سال قبل تا کنون که داریم صحبت میکنیم. این آماریه که ثبت شده. نرخ بیکاری در بین زمان کماکان همون بین سن 20 تا 24 46% باقی مونده و هیچ تغییری در اون صورت نگرفته. قراردادهای موقت و شرکت‌های پیمانی که یکی از اعتراضات بسیار بسیار همون دوران احمدی نژاد بود، کماکان وجود داره از بزرگ شما که در رابطه با مسئله ایمنی کار کماکان در روز به خاطر اینکه هزینه سرمایه رو ارزون‌تر تموم بکنن در بسیاری از این کارگاه ها و کارخونه ها، کارگاه های زیر 10 نفر که خیلی بدتر و شرکت بزرگ و معادن، حداقل شرایط ایمنی حتی وجود نداره و کماکان روز 6 نفر کارگر جان خودش رو از دست میده به خاطر عدم ایمنی کار در اینجاها. در رابطه با دستگیری های کارگری میبینیم که بخصوص بعد از روحانی این دوباره تداوم داشته و گفتم شیوه دستگیری فرق کرده. الان در موقعی که کارگران اعتراض میکنن در همون محل کارشون دستگیری میکنن. 3 تا 5 کارگر این رو مثالیه که میزنن فقط برای نمونه، کارگر فلاپاس به عنوان نماینده انتخاب میشن که این رو دستگیریشون میکنن. فولاد زاگرس 7 بهمن دستگیری داشته. 3 آذر 300 نفر در جلوی مجلس جمع میشن اعتراض میکنن که بعضیشون برای بازجویی میبرن. در اسفند ماه باز اعتراضات جلوی وزارت کار بوده که باز تعدادی که برای بازجویی میبرنشون. اینها نمونه هایی هست که میبینیم وجود داشته. طرح استاد شاگردی یکی از زشترین و عقب مونده‌ترین طرح ها امسال اینا پیاده کردن و اعتراضات زیادی سر طرح استاد شاگردی بوده که به جزئیاتش نمیپردازم. میبینیم که کماکان میخوان پیاده بکنن و مجموعه این شرایط، این شرایطیه که ما برای اول ماه مه امسال اگه بخوایم خودمون آماده کنیم، اول اینکه دو تا مسئله است. اینکه آیا ما نیرو داریم که جنبش وسیع کارگری تو ایران بیاریم توی خیابون، یعنی اول ما را تودهش بکنیم. متاسفانه با این شرایط من مطلبم که این امکان وجود نداره و کماکان احتمالاً فعالین کار بگیریم مجبور میشن که در خونه‌ها و پارک‌ها و جاهای مختلف جشن بگیرن، و این به معنای نیست ما شکست خوردیم و نمیتونیم، این به معنای اینه که ما باید خودمون آماده کنیم، نیروهون رو بیشتر بکنیم و خودمون رو برای روزی آماده کنیم که بتونیم دوستامون، همسایمون، کارگرای بغل خودمون، کارخونهمون، اینا رو بیاریم تو خیابون و بتونیم اول ماه مه رو جشن بگیریم و همبستگی خودمون رو با کارگرای جهان اعلام بکنیم. من جمع‌بندی بکنم، این مسئله اول ماه مه شناخته شده است در سطح بین‌المللی، حتی از طرف سازمان جهانی کار آیلو ایران هم که امضا کننده اونه باید اینو به رسمیت میشناخت و اول ماه مه رو به کارگران باید میتونستن تعطیل کنن و بیان تو خیابون، حق اعتصاب و اعتراض و مقابلنامه ها میثاق نمای 98 به 78 این دو تا مقابلنامه جمهوری اسلامی امضا کرده، یعنی که حق اعتصاب، حق اعتراض اول ماه مه خصوصا به عنوان روز رسمی اتحادیه کارگر باید شناخته میشد که نشده. ما باید کماکان برای این تلاش بکنیم و من امیدوارم که دوستان ما، رفقای ما، برادران ما، کارگران در ایران در این روز اگرچه نمیتونن بیان تو خیابون‌ها، ولی در همون تجمع‌های کوچکشون خودشون آماده کنن برای یه روزی، برای یه نبردی بزرگتر.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه می رسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرافراز باشید.